سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. امیدوارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس گزارش دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، وزارت خارجه و استخبارات وزارت دفاع آمریکا گفتند که تعداد محدودی از نیروهای نظامی حکومت مخلوعی افغانستان و صفوف گروه‌های ضد طالبان مانند بخش خراسان داعش، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان پیوستند. سیگار دیروز در سلسله از توییت‌ها با اشاره به گزارش 3 ماهه خود به کنگره آمریکا نوشته که وزارت خارجه آمریکا از خروج قابل توجه نیروهای امنیتی حکومت مخفی افغانستان به کشورهای همسایه پس از حاکمیت طالبان در تابستان و خزان پارسال اطلاع ندارد. در اگست سال گذشته هزاران تن از نیروهای نظامی افغان از طریق میدان هوایی کابل از افغانستان خارج شدند و هزاران تن دیگر آنها با اسلحه و مهمات به کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید امسال به 21 میلیون افغان کمک رسانیده است. این افغان ها در نتیجه بحران اقتصادی، رویدادهای طبیعی و جنگ متضرر شدند. WFP دیروز در توییت همچنان از کمک های سخاوتمندانه شرکای خود به شمول ایالات متحده آمریکا ابراز امتنان کرده. هرچند برنامه جهانی غذا نگفته که ایالات متحده به چه مقدار کمک کرده، اما تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در هفته گذشته گفته بود که آمریکا در یک سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. اداره غذا و مواد خوراکی سازمان ملل متحد یا FAO می گوید که به هزاران دهقان در ولایت بدخشان تخم اصلاح شده و سایر کمک ها توزیع کرده. این اداره دیروز در توییت گفته که این کمک ها با 95 هزار نیازمند صورت گرفته است. به گفته این اداره با هر خانواده 50 کیلوگرم گندم و 50 کیلوگرم کود کیمیاوی کمک شده و همچنان با آنها آموزش های لازم داده شده است. اما تعدادی از دهقانان شکایت دارند که تخمهای اصلاح شده در وقت کشت گندم با آنها نمی رسد و چندین بار دهقانان آن را آرد ساخته و مصرف کردند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید هزاران تن که خانه‌هایشان را در نتیجه سیلاب‌ها و زلزله ماه جون از دست دادند تا هنوز در خیمه‌ها زندگی می‌کنند. اوچا دیروز در توییت گفته که آنها برای ترمیم خانه‌هایشان نیاز به کمک دارند. با گفته اوچا باید اطمینان حاصل شود که این خانواده‌ها در زمستان آینده زیر یک سقف زندگی می‌کنند. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله در تابستان امسال در افغانستان، تنها در ولایات پکتیکا و خوست هزاران تن کشته و بی‌خانمان شدند. مارکوس پوتزل، معاون فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، از یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در شفاخانه ابن سینا در شهر کابل دیدن کرد. این مرکز تحت حمایت سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند. او دیروز در توییتر خود با قدردانی از کارمندان این مرکز از مقامات طالبان خواست تا منابع را برای تأمین معاشات، غذا، ادویه و لباس این کارمندان فراهم کند. در بیش از یک سال حاکمیت طالبان، تقریبا نصف از 80 مرکز تداوی معتادین مواد مخدر به خاطر کمبود منابع مالی مسدود شده است. عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از کشته شدن حداقل 82 معترض بلوچ و افراد عادی در اعتراضات شهر زاهدان گزارش داده. این نهاد دیروز با نشر گزارش گفته که نیروهای امنیتی ایران طی سرکوب خشونت‌آمیز پس از نماز جمعه گذشته در شهر زاهدان با فیر مرمی و گاز اشکاور به سوی معترضان، تماشاگران و نمازگزاران حداقل 66 تن از جمله کودکان را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کردند. به گفته عفو بین الملل از آن زمان تا اکنون 16 تن دیگر در رویدادهای جداگانه در زاهدان در جریان سرکوب مداوم اعتراضات کشته شدند. بر اساس این گزارش کشتار روز جمعه گذشته در زاهدان خونین ترین کشتار از آغاز اعتراضات مردمی در ایران به خاطر کشته شدن مهسا امینی توسط پلیس گشت ارشاد آن کشور است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان همکاری کشورهای اسلامی حمله اخیر بر مسجد در جوار وزارت داخلی افغانستان را محکوم کرده. عفو بین الملل از پلیس هند خواسته تا افغانهای را رها کند که در شهر دهلی جدید تظاهرات کرده بودند. طالبان جمع‌آوری دوافروشی های کنار سرک را در شهر هرات آغاز کردند.
دوا باید توسط اشخاص مسلکی و فنی کسایی که تحصیل کرده در همو بخش و رشته باشند به فروش برسند.
گزارش هم داریم در مورد این که ده ها تن از تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیتی ایران در ولایت سیستان بلوچستان آن کشور کشته شدند. از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
آدم متقاعدی که به امی دخترها زنها غیرت داره، متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود از امی رای نیوطن خرص کرد، نیوطن آباد کرد، حالی تقاعد شد پس نمیده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان همکاری کشورهای اسلامی حمله اخیر بر یک مسجد در جوار وزارت داخله افغانستان را محکوم کرده. این رویداد و حمله مرگبار روز جمعه گذشته در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برشی تقاضاها از طالبان را در داخل و در سطح بین‌المللی برای تأمین مسئولیت افراد ملکی افزایش داده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ارتباط با دوام حملات عمدی بر تأسیسات ملکی و دولتی در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. سازمان همکاری اسلامی دیروز پنجشنبه این را در اعلامیه بیان کرده است و گفته مقامهای امنیتی طالبان در نتیجه این حمله بر مسجد کنار وزارت داخله طالبان 4 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی با قربانیان این حمله ابراز همدردی نموده و از مقامهای طالبان خواسته تا از حملات خشونتبار به طور مؤثر جلوگیری کنند. در اعلامیه این سازمان آمده که اگر اقدامات در برابر این گونه حملات درست سازماندهی نشود، ممکن که منجر به گسترش ناامنی ها در کشور گردد. پیش از این در حمله مرگبار روز جمعه هفته گذشته بر آموزشگاه کاج در غرب کابل حداقل 53 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. طالبان که یک جانب مهم جنگ در گذشته بود و پس از به قدرت رسیدن تامین نسبی امنیت در افغانستان را یکی از دستاوردهای مهم خود میدانست، اکنون در جلوگیری حملات بر غیر نظامیان ناکام مانده است. طارق فرهادی یکی از کارشناسان سیاسی افغان مقیم در پاریس فرانسه است. او در ارتباط به حمله بر منطقه ازارنشین دشت بچی میگوید طالبان در تامین امنیت ناکامند.
یک روز انتحاری میشه، امنیت را گرفته نتانستن. فرداش سر از امون مردم میاین ضرب و خطوم میکنن، خانما را لط میکنن که گناه خودتان است که شما ازاره بودین، از او خاطر سرتان انتحاری شد. این خو منطق نیست، این حکومت داری نیست، این ناکامی سر ناکامی است.
در این حال نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعضای این شورا خواست تا میکانیزم حسابدهی را برای بررسی رویدادهای مرگبار در افغانستان ایجاد کند. او که روز دوشنبه در نشست این شورا در ژنو سخنرانی میکرد گفت که طالبان با مفکوره های افراطی و انجام حملات انتحاری باعث تقویت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان شدند. آقای اندیشه به حملات روز جمعه هفته گذشته در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل نیز اشاره کرد و گفت که شورای حقوق بشر باید برای جلوگیری از تعویض عمومی و نژادی، نفرت برای حمله بر مراکز آموزشی و اقلیت ها اقدام کند. نماینده ای افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته که میکانیزم از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد برای بررسی رویدادهای مرگبار در افغانستان ایجاد شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سازمان عفو بین الملل از پلیس هند خواسته تا افغانهایی را از زندان رها کند که به خاطر همبستگی با قربانیان حمله هدفمند اخیر در مرکز آموزشی کاج در شهر دهلی جدید دست به تظاهرات زدند و توسط پلیس دستگیر شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل رشته توییت‌های این سازمان را شریک ساخته که از پلیس هند خواسته شده که افغانهای مهاجر معترض را از بازداشت آزاد کند. این مهاجران به خاطر همبستگی با قربانیان حمله روز جمعه هفته گذشته بر آموزشگاه کاج دست به اعتراض زده بودند. در انفجار در این مرکز آموزشی 53 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. 46 دختر و زن در جمع کشته شده ها شامل بودند. در واکنش به این حمله تظاهرات در کابل و برخی از ولایت های افغانستان نیز صورت گرفت. همزمان برخی کشورهای جهان هم شاهد مظاهرات در واکنش به این حمله بودند. مظاهره کنندگان شعار کشتار هزارها متوقف شود را سر می دادن. اعتراضات در داخل افغانستان با تیراندازی اوجداریه نیروهای طالبان و سرکوب مظاهره کنندگان پراگنده شدند. به این سلسله تعدادی از پناهجویان افغان هم دیروز در دهلی جدید پایتخت هند برای همبستگی با قربانیان این حمله دست به مظاهرات زدند که بعداً پلیس هند تعدادشان را دستگیر و بازداشت کرد. بر اساس معلومات سازمان عفو بین المللی، افغانهای پناهجو در این مظاهرات در منطقه جنترمنتر دهلی جدید گرده هم آمده بودند که مورد سرکوب پلیس هند قرار گرفته و شمار هم دستگیر شدند. این سازمان در رشته توییترهای دیروز خود در مورد تعداد دستگیر شده ها چیزی نگفته است، اما گفته شده که با وجود این که پلیس دهلی نو به خاطر ملحوظات امنیتی مجوز مظاهرات را نداده بود، این افغانهای مهاجر دست به اعتراض زده گردهمایی را سازماندهی کرده بودند. این سازمان عامی حقوق بشر در ادامه گفته که نداشتن مجوز و دیگر نیازمندی های اداری نباید یک مظاهره غیر قانونی پنداشته شود و همچنان این امر نباید اساس برای بازداشت مظاهره کنندگان شود. به گفته این سازمان بین المللی حقوق بشر، اعتراض حق هر انسان است نه امتیاز. امینستی انترنشنل می افزاید که هر گونه محدودیت در این مورد باید با توجه به نگرانی های معقول در مورد مکان، زمان و نوحه اعتراض باشد و باید نیازمندی های ضروری و مناسب را برآورده کند. اما مقام های هندی و پلیس دهلی نو درباره این تقاضای سازمان بین المللی واکنش نشان ندادند. همچنان رسانه های هندی در این باره چیزی نگفتند. از حاکمیت طالبان به این سو دهلی نو روابط خود با حکومت سرپرست طالبان را محتاطانه حفظ کرده است.
بر اساس گزارش ها ده ها تن در جریان سرکوب تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیتی ایران در ولایت سیستان بلوچستان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش گفته که در بین کشته شدگان کودکان نیز شاملند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم مقیم نایب.
عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنال از کشته شدن حداقل 82 معترض بلوچ و افراد عادی در اعتراضات شهر زاهدان ایران گزارش داده است. این نهاد حقوق بشری دیروز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که نیروهای امنیتی ایران طی سرکوب خشونت‌آمیز پس از نماز جمعه هفته گذشته در زاهدان با شلیک گلوله و گاز اشکاور به سوی معترضان، تماشاگران و نمازگزاران دست کم 66 نفر از جمله کودکان را به طور غیر قانونی کشتند و صدها نفر دیگر را مجروح کردند. به گفته این سازمان از آن زمان 16 نفر دیگر در حوادث جداگانه در زاهدان در میان سرکوب مداوم اعتراضات کشته شدند. این گزارش می افزاید شواهد جمع‌آوری شده از فعالان، خانواده های قربانیان، شهادت شاهدان عینی و تصاویر و فیلم های تظاهرات نشان می دهند که تعداد واقعی کشته شدگان زاهدان احتمالاً بیشتر است. این گزارش می افزاید که کشتار روز جمعه هفته گذشته در زاهدان خونین ترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی ایران به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. اگنس کالامار منشی سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات ایران بارها و بارها بی‌اعتنایی کامل به زندگی انسانها را نشان داده و برای حفظ قدرت از هیچ اقدام کوتاه نمی آیند. او افزود که خشونت بی‌رحمانه ای که نیروهای امنیتی ایران بر آن انداختند در خلا رخ نمی دهد و این نتیجه مسئولیت نظاممند و واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی است. معترضان ضد حکومتی پس از کشته شدن مهسا امینی در 16 ماه سپتامبر به این سو تمامی ایران را به لرزه درآورده است. بر اساس گزارش‌ها مظاهرات دیروز در شهرهای تالش، کرمانشاه، شیراز، قم و تهران هم ادامه داشت. در منطقه تجریش گروهی از دختران که تعدادی از پسران نیز آنها را همراهی می‌کرد به مثابه اعتراض حجاب‌هایشان را دور کردند. همزمان در یک منطقه دیگر تهران گروهی از مظاهره کنندگان زمان با پلیس درگیر شدند که شعارهای ضد آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران را سر می‌دادند. سازمان عفو بین الملل زمانی از کشته شدن دهاتن مظاهره کننده گزارش داد که پیش از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که در جریان 18 روز مظاهرات حداقل 154 معترض کشته شدند. دیدبان حقوق بشر گفته که مقام‌های ایرانی برای سرکوب مظاهرات گسترده در این کشور از نیروها و اسلحه زیاد کار گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هرچند پاکستان خارج از پیمان ناتو متحد امریکا به شمار می رود، اما در این اواخر روابط بین این دو کشور سرد شده و پاکستان مانند گذشته میلیاردها دلار کمک امریکا را به دست نمی آورد. این که چرا بیشتر در این گزارش می شنوید.
جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستید قوای مسلح پاکستان به امید بهتر ساختن دوباره رابط کشورش با امریکا سفر 6 روزه را به امریکا آغاز کرده است. پاکستان از چند دهه به این سو متحد نزدیک امریکا بود. در دوران جهاد مردم افغانستان در برابر اتحاد شوروی سابق امریکا به پاکستان بسیار کمک مالی و نظامی رساند. بعد از وقایع ماه سپتامبر سال 2001 پاکستان در ائتلاف جهانی تحت رهبری امریکا همراه شد و در جریان حضور قوای امریکا در افغانستان واشنگتن میلیاردها دلار کمک نظامی به اسلام آباد رساند. اما رابط بین امریکا و پاکستان به خاطر جنگ در افغانستان تا حد زیاد سرد شد و رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ کمک‌ها به پاکستان را متوقف ساخت. حالا که پاکستان به مشکل اقتصادی دست به گریبان است و میلیاردها دلار قرضدار می باشد، لوی درستید پاکستان سعی می کند که رابط امریکا و پاکستان یک بار دیگر بهتر شود. اما رئیس سابق بخش آسیای جنوبی در شورای امنیت امریکا لیزا کرتس می گوید فکر نمی کند که امریکا در وقت حاکمیت طالبان در افغانستان توقع زیاد از پاکستان داشته باشد. او به یک رادیوی امریکایی گفت
پاکستان در 20 سال گذشته از نفوذ خود بر طالبان کار نگرفته است.
خانم کرتس در این حال می گوید امریکا در عملیات علیه تروریسم در افغانستان به کمک پاکستان نیاز دارد.
برای نظارت تروریستان توسط طیاره‌های بی‌سرنشین در افغانستان امریکا به حریم هوایی پاکستان نیاز دارد و این چیز است که امریکا آن را می‌خواهد و ما آن را در کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری مشاهده کردیم. این یک پاکستان از طالبان می خواهد که روابط خود را با القاعده قطع کنند. فکر نکنم که امریکا در این بخش از پاکستان توقعی داشته باشد.
پاکستان تنها از امریکا نه، بلکه از کشورهای دیگر هم تقاضای کمک دارد، ولی از امریکا می خواهد برای رفع زیانهایی که سیلاب‌ها در پاکستان وارد کرده کمک کند. مایکل کوگلمن تحلیلگر در مرکز اطلاعات و تحقیقات ویلسن در واشنگتن در اکتویت خود در مورد سفر جنرال قمر جاوید باجوه به واشنگتن گفته است که در جریان این سفر جنرال باجوه پیشنهاد خواهد کرد که کشورش حاضر است در مبارزه علیه تروریسم با آمریکا همکاری کند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه استارز اند استرایپس که مربوط اردوی امریکاست در شماره اخیر خود به انفجار روز چهارشنبه در یک مسجد مربوط به وزارت داخلی حکومت طالبان در کابل اشاره نموده، می نویسد حمله روز چهارشنبه در اصل بر مرکز قدرت طالبان صورت گرفته، زیرا این مسجد در محوطه امنیتی بیرون وزارت داخلی طالبان موقعیت دارد. به نوشته روزنامه، انفجار در یک زمان رخ داد که مردم برای نماز پیشین جمع شده بودند و یک تعداد از کارمندان وزارت داخلی طالبان هم برای ادای نماز به این مسجد می رفتند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته که در این حمله 4 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. در اوایل سال جاری کارشناسان سازمان ملل متحد گفته بودند که تهدید اساسی مسلحانه علیه طالبان از سوی گروه دولت اسلامی داعش و افراد امنیتی حکومت سابق ایجاد می شود. قبل از این روز جمعه هم انفجار در مرکز تعلیمی تاج در غرب کابل رخ داده بود که در آن 53 نفر از جمله 46 دختر جوان که برای امتحان کانکور آمادگی می گرفتند جان دادند. منوشته استارز اند استرایپس، این حملات در یک زمان صورت میگیرد که طالبان ادعا میکنند امنیت سرتاسری را در افغانستان حاکم ساختند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا فشرده از زندگی و آرمانهای بعضی از قربانیان انفجار مرکز تعلیمی تاج را به نشر رسانده. روزنامه یک عکس و یک نامه قاب شده از وحیده 18 ساله را که روی یک میز در خانهش گذاشتند نشر کرده. در پهلوی چهره معصوم این دوشیزه عبارات را که از او به یادگار مانده می خوانیم که می گوید آینده خود را طوری که خودش می خواهد رقم خواهد زد. تا ماه اکتبر سال 2029 می خواهد دکتر شود، در سال 2030 در شفاخانه کار کند و در سال 2031 نقاش مسلکی شود. قربانی دیگر این حادثه ام البنین عبدالساله است. روزنامه گاردین از او این عبارات را درج کرده است که بزرگترین هدف زندگیش تعلیم در رشته اقتصاد سیاسی در پوهنتون هاروارد است. او که کوچکترین فرزند خانواده خود بود میخواست کاری بکند که برای بهبود جهان مؤثر واقع شود. روزنامه از زبان اعضای خانواده ام البنین نوشته که گفتند او هر نوع کتابی را که به دست می آورد می خواند، از کتاب انقلابی جگاوارا گرفته تا مبارزات صلح‌آمیز نلسون ماندلا. او در غذاهای محلی علاقه خاصی به کچالو و قابلی پلو داشت. روزنامه همچنان نامه ها و خاطرات چندین قربانی دیگر این حادثه غم‌انگیز را به نشر رسانده است که هر یک آرزوها و آرمانهای خود را به خاک بردند. یکی دیگر از قربانیان با قلم خود قدم به قدم خواسته ها و آرزوهای خود را درج کرده است. روزنامه گاردین از قبل اعضای خانواده و دوستان این قربانیان می نویسد که هر یک سوال می کنند چه کسی می تواند چون این گلهای نوشگفته را پرپر کند.
طالبان روند جمع‌آوری دوافروشی های کنار سرک را در شهر هرات آغاز کردند. ریاست صحت عامه طالبان در هرات می گوید که دواهای تاریخ گذشته و بیکیفیت در کنار سرک ها به فروش می رسد و برای صحت انسان ها بسیار خطرناک است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو فرد مسلح طالبان یک بساط دوا را در دروازه ملک شهر هرات در دست گرفتند و آن را بر زمین می اندازند. در پیاده‌رو پر ازدحام در مقابل ریاست شاروالی ده ها بساط پر از دوا پهن است، از دواهای تقویت جنسی تا دواهای آنتی‌بیوتیک. ریاست صحت عامه طالبان در هرات به همکاری شاروالی و قمندانی امنیه روند جمع‌آوری دواهای کنار جاده ها را از 10 روز به این طرف آغاز کرده. دکتر ازمره حسین مسئول بخش تطبیق قوانین صحی ریاست صحت عامه هرات میگوید که دواهای کنار جاده تاریخ گذشته و بیکیفیت است و استفاده از آن زندگی مردم را تهدید میکند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
دوا باید توسط اشخاص مسلکی و فنی، کسایی که تحصیل کرده در همون بخش و رشته باشن، به فروش برسه، که متاسفانه دوایی که امروزه توسط از این اشخاص به فروش میرسه، اینا دانش استفاده از اون هم ندارن. اون دوایی که از کنار بازار میخرین، اون دوا فاسد شده است، عوارض جانبی بسیار زیادی داره.
اما ریاست سطح عامه طالبان در هرات درباره شمار کسانی که به علت استفاده از این دواها جان خود را از دست داده باشند چیزی نمیگوید. دوا فروشان کنار جاده که پس از جمع‌آوری بساط‌هایشان بیکار شدند، به این اقدام سطح عامه اعتراض دارند. رنگینشای 34 ساله یک تن از این دوا فروشان است. او که نان آور یک خانواده 5 نفری است، میگوید که به دلیل فقر و بیکاری مجبور به این کار شده است.
ده سال می شود که من این بساط را دارم و دوا می فروشم. من 3 تا 4 هزار افغانی سرمایه دارم و این را هم از من گرفتن. حالا من چکار کنم؟ بروم دزدی کنم یا برای من دولت یک کار پیدا کند؟ دوباره هیچ وقتی دوا نمی فروشم.
بیشتر مشتریان دواهای کنار جاده در شهر هرات مردم ولسوالی ها و دهات هستند. علی احمد 29 ساله باشنده ولسوالی کشک کنه هرات میگوید که به خاطر فقر و نداشتن پول همیشه از دواهای کنار جاده خریده است. او میگوید توانایی مالی ندارد که مریضش را به نزد دکتر ببرد و از دواخانه دوا خریداری کند.
دوایی که اینجا هستن اینا چون به صرفه‌تر هستن، ما از اینا استفاده میکنیم. چون اگر ما از دواخانه ها بگیریم، اولی که ما دواخانه نمیدن، اگر بدنم خیلی گران میدن، و یا این که میگن تاییدی دکترها باشه، بینان ما نمیتونیم از دواخانه ها بگیریم چون خیلی گران هست. از او خاطر ما از دواهایی که از سر بازار هستن میگیریم، ارزانتر هست و از اینا استفاده میکنیم.
فروش دواهای کنار جاده در شهر هرات در 2 دهه گذشته رواج پیدا کرده است. حکومت جمهوری مخلوب بارها اقدام به جمع‌آوری